شنونده های گرامی سلام و روزتون خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه هم از بیانات وزیر دفاع برتانیا مشنوین که گفته در اواخر امسال یکی از قرارگاه های اصلی در جنوب افغانستان ترک میکنن و مسئولیت ها را به مروین امریکایی مسپارن. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست احمد الله عنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک هیئت کنگرس ایالات متحده آمریکا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شده است، از ادامه همکاری های آمریکا برای تامین ثبات در افغانستان و مبارزه با فساد اداری در این کشور اطمینان داده است. 14 اجلاس بورد انسجام و هماهنگی به هدف بررسی آمادگی های برگزاری کنفرانس بین المللی کابل امروز راه اندازی می شود. مقامات امنیتی ولایت پرون این ادعای طالبان را رد می کنند که به نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کویسافیان ولایت تلفات وارد کردند. و در بخش اخبار بین المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهید شد. تفصیل اخبار. یک هیئت کنگرس ایالات متحده آمریکا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شده است، از ادامه همکاری های آمریکا برای تامین ثبات در افغانستان و مبارزه با فساد اداری در این کشور اطمینان داده است. با گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، رهبری این هیئت را شیا پورتیر، یکی از اعضای کنگرس آمریکا به عهده دارد. هیئت عصر روز گذشته با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در مورد مسائل متعدد از جمله همکاری های دو کشور، مبارزه با فساد اداری و کمک ها برای بازسازی افغانستان بحث و تبادله نظر کرده است. این هیئت در حال وارد افغانستان گردیده است که دو روز قبل هیئت مجلس سنای آمریکا نیز بر رهبری سناتور جان مکن از کابل و قندهار دیدار کرده بود. بخشی از کنگرس ایالات متحده آمریکا کمک در حدود 4 میلیارد دلار آمریکایی را به دلیل آنچه موجودیت فساد اداری در افغانستان عنوان شده است متوقف کرده است. 14 اجلاس بورد انسجام و هماهنگی به هدف بررسی آمادگی های برگزاری کنفرانس بین المللی کابل امروز راه اندازی می شود. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این اجلاس شماره از اعضای کابینه، رؤسای ادارات مستقل و همچنان تعدادی نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان اشتراک می کنند. منابع در وزارت خارجه افغانستان نیز گفتند که بخشی از اجلاس 14 بورد انسجام و هماهنگی به مسئله چگونگی مصرف کمک های بین المللی و همچنان تطبیق و پایگیری موافقتنامه های قبلی تمرکز خواهد داشت. بورد انسجام و هماهنگی متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان و نهادها و کشورهای کمک کننده به طور منظم جلساتی را برگزار می کنند. مقامات امنیتی ولایت پروان این ادعای طالبان را رد می کنند که به نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کویسافیان ولایت تلفات وارد کردند. پیش از این حیدر حقانی که خود را قمندان محلی طالبان در ولسوالی کویسافی ولایت پروان معرفی می کند، از جای نامعلوم در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در نتیجه حملات راکتی بر نیروهای افغان و بین المللی در نزدیک ولسوالی کویسافی شماری از سربازان نیروهای بین المللی کشته و زخمی شدند. جنرال عبدالرحمن سید خیلی قمندان امنیتی ولایت پروان پرتاب راکت بر ولسوالی کویسافی را تایید کرد و می گوید در این حادثه و نیروهای افغان و بین المللی هیچ آسیبی نرسیده است. تیم کرکت ملی افغانستان در مسابقات دویژن ونه که در هالند راه اندازی شده بود، تیم میزبان را با 6 وکت شکست داد. در این مسابقه تیم کرکت هالند بتنگ را آغاز کرد و بعد تیم کرکت افغانستان 203 رنز را هدف تعیین نمود. تیم کرکت افغانستان این هدف را در اوور 42 تکمیل و نتیجه بازی را از آن خود کرد. این 4 مسابقه تیم ملی افغانستان بود. قبل از این با تیم کانادا، ایرلند و کنیا همچون مسابقات را داشته که در نتیجه تنها در مقابل تیم ایرلند با شکست مواجه شده بود. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 45 افغانی و 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 56 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 68 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 532 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
ادامه خبرها. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در دومین روز سفرش به چین دیروز با رئیس جمهور هوجین تاو ملاقات کرد. دو رهبر درباره مسائل مربوط به امنیت و تجارت با هم سخن گفتند. زرداری و هوجین تاو تعهد کردند که یکجا با هم بر ضد افراطیت، تروریسم و تجزیه طلبی مبارزه خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری سینهوا که به گزارش خبرگزاری سینهوا، چین و پاکستان در حال حاضر عملیات مشترک ضد تروریسم را در منطقه نینگشیاهوی چین به پیش میبرند. آصف علی زرداری و هوجین تاو همچنان 6 قرارداد همکاری را در بخش‌های زراعت، صحت، قضا، مطبوعات، اقتصاد و تکنولوژی امضا کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر خبرنامه گفته است در هنگام تحقیقات بین‌المللی درباره رویدادهای ماه جون در جنوب قرقیزستان باید در مورد نقش اردو در این برخوردها نیز تحقیق شود. در خبرنامه آمده است مقامات قرقیز نتوانستند از خشونت‌های گسترده در قرقیزستان جلوگیری کرده و جان مردم عام را حفظ کنند. دیدبان حقوق بشر همچنان می‌نویسد ممکن است شماری از نظامیان قرقیز به طور انفرادی در حملات خشونتبار ماه جون دخیل باشند. حکومت موقت قرقیزستان دو روز پیش از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست در هماهنگی تحقیقات بین‌المللی مستقل درباره خشونت‌های اخیر در این کشور سهیم شود. مقامات رسمی میگویند در حدود 300 تن در خشونت‌های قرقیزستان کشته و 10,000 تن دیگر از مناطق جنوبی جلال آباد و اوش آواره شدند. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید برای مذاکرات مستقیم صلح با فلسطینی ها باید پیش شرطی وجود نداشته باشد، اما او که با شبکه تلویزیونی ای بی سی حرف میزد به این سوال پاسخ نداد که آیا توقف روند شهرک سازی ها در کرانه غربی را تمدید خواهد کرد یا نه. ساختن شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن تا ماه سپتامبر متوقف است. فلسطین میگوید تا آنکه شهرک سازی در کرانه غربی متوقف نشود آماده مذاکرات مستقیم با اسرائیل نخواهد شد. خبر جالب هم این که نخستین تیاره آزمایشی که انرژی خود را از آفتاب می گرفت در جریان شب گذشته و پرواز در آمد. این تیاره توسط شرکت سولار امپول ساخته شده است. پیلوت 57 ساله این تیاره که قبلا پیلوت تیاره های جت جنگی بود گفته است مشکل در هنگام پرواز تیاره رخ نداد. وی برای 25 ساعت پی همین تیاره را پرواز داد. لباس پیلوت شکل طراحی شده بود که اگر او به خواب می رفت لباس با تکان خاص وی را از خواب بیدار می کرد. و اکنون هم یک خبر ورزشی. دومین فینالیست جام جهانی فوتبال امسال هم شناسایی شد. اسپانیا دیروز در یک بازی دیدنی تیم مقتدر آلمان را 1-0 شکست داد و راه خود را به دور نهایی باز کرد. اکنون اسپانیا و هالند حریفان دور فاینال یا نهایی جام جهانی فوتبال امسال خواهند بود. بازی این دو حریف روز یکشنبه 11 ماه عیسوی جاری در آفریقای جنوبی برگزار می شود. هالند یک روز پیش رقیب آمریکاییش یوروگوئه را 3-2 شکست داد و راهی دور نهایی شد. آلمان و یوروگوئه روز شنبه برای رسیدن به مقام سوم با هم مساف می کنند.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع برتانیا میگوید در اواخر امسال یکی از قرارگاه‌های کلیدی در جنوب افغانستان را ترک نموده و مسئولیت‌ها را به موین آمریکایی می‌سپارند. British troops in Helmand were too thinly spread and we had insufficient force densities. سفیر آمریکا در کابل و خانمش بعد از ظهر دیروز در برنامه پاکاری شهر کابل سهم گرفتند. سفیر کانادا در کابل میگوید کشورش در صورت از فعالیت‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان حمایت خواهد کرد که در آن تمام اقشار و گروه‌ها سهیم باشند. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی هم درباره قمندانی جدید ناتو در افغانستان آماده ی نشر خواهیم داشت. ما را هم همراهی کنید. لایم فاکس وزیر دفاع برتانیا گفته در اواخر امسال یکی از قرارگاه‌های کلیدی در جنوب افغانستان ترک می‌کنند و مسئولیت‌ها را به نیروهای آمریکایی می‌سپارند. به گفته فاکس این تغییر بخشی از پلان پیمان ناتو است که می‌خواهد در ماه نوامبر امسال شمال هلمند به نیروهای آمریکایی واگذار کند. نیروهای برتانوی در ولسوالی سنگین هلمند تلفات زیادی دادند. فاکس به بی بی سی گفته تعداد سربازان برتانوی در حالات نظامی در سنگین شباهت به گس‌هایی داره که در بوتل عسل بند ماندن. احمد شکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
مقامات نظامی بریتانیا رسماً پذیرفتند که عساکرشان را از ولسوالی سنگین ولایت هلمند بیرون خواهند کرد. سنگین یکی از ولسوالی‌هایی است که 1/3 از سربازان بریتانیایی کشته شده در افغانستان در همین محل جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش ها بریتانیایی ها می خواهند مناطق شمالی و جنوبی هلمند را ترک کنند و عساکرشان را در مناطق مرکزی این ولایت جابجا نمایند. لین فاکس وزیر دفاع بریتانیا در پارلمان آن کشور به نحوه گفت که نیروهای بریتانیایی باید در مناطق مرزی هلمند جابجا شوند.
ISAF intends to restructure its forces in Fara and Nimroz provinces.
ISAF می خواهد نیروهایش را در فرا و نیمروز منظم بسازد تا نیروهای بحری بریتانیا بتواند به شمال هلمند رفته و به همین ترتیب تا پایان امسال مسئولیت تامین امنیت هلمند را به عهده بگیرند. با عملی شدن این برنامه تنظیم قمانده کنونی برای نیروهای بریتانیایی ساده شده و در مناطق مرکزی هلمند جابجا خواهند شد.
از زمان سقوط رژیم طالبان در افغانستان و جابجایی نیروهای بریتانیایی در این کشور تا اکنون 312 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. گفته می شود تنها 100 تن از این سربازان در سنگین جان باختند. لین فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفته است هرچند سنگین خونین ترین محل برای نیروهای آنان است، اما به گفته وی آنها در آنجا پیشرفت‌های داشتند و تلفات سربازانشان سبب بهبود وضعیت شده است. آقای فاکس همچنان افزود که با جابجا شدن نیروهای جدید آمریکایی در هلمند، اوضاع در این ولایت بهتر خواهد شد.
نیروهای بریتانیایی در هلمند حضور پراگانده داشته و ما نمیتوانیم به صورت درست عملات جوابی را بر ضد مخالفین را بیندازیم. روی همین دلیل ما از پلان جابجا شدن نیروهای جدید آمریکایی در ولایت هلمند استقبال میکنیم. حضور این نیروها زمینه را برای ما طور فراهم میسازد که ما بتوانیم وظیفه خود را به شکل خوبتر آن انجام دهیم و تقسیم وظیفه میان نیروهای بین‌المللی هم به صورت درست صورت گیرد.
به نقل از شماری از کارشناسان امور سیاسی در بریتانیا گفته شده که خروج نیروهایشان از ولسوالی سنگین هلمند زمینه تبلیغ را برای طالبان برابر خواهد ساخت. رهبر پیشین حزب لیبرال دموکرات بریتانیا منسز گفته است برداشت از این تصمیم طوری خواهد بود که نیروهای بریتانیایی در سال 2015 میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد. وزیر خارجه بریتانیا بروز سه‌شنبه اعلام کرد که نقش محاربوی سربازانشان تا به سال 2015 در افغانستان پایان خواهد یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفیر امریکا در کابل و همسرش بعد از ظهر دیروز برنامه پاکاری شهر کابل سهم گرفتن. کارل آیکنبری گفت که او و همسرش خود باشنده های کابل دانسته و وظیفه خود می دانند که در نظافت و صفایی کابل سهیم باشند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
شمار از محصلین افغان که مسائل مختلف به خصوص در بخش حفاظت از محیط زیست را در ایالات متحده فرا گرفتن می گویند برنامه و طرح‌های زیاد به هدف جلوگیری از آلودگی هوا و پاکاری افغانستان از وجود کثافات روی دست دارند. با ابتکار این جوانان بعد از شاشت روز چهارشنبه برنامه نمونوی پاکاری کابل از کثافات در یک منطقه این شهر را اندازی کردید و در آن سفیر ایالات متحده در کابل و خانم وی نیز سهم گرفتند. جنرال کارل آیکنبری و خانمش در حالی که خریده های پلاستیکی را در دست داشتند مسافه زیادی را پیاده طی نموده و به جمع آوری کثافات پرداختند. آقای بیری گفت آنان در کابل زندگی میکنند و باشندگان این شهر به حساب میآیند. از این رو وظیفه خود میدانند که در نظافت و پاکی کابل فعالانه سهم داشته باشند. او می گوید خانمم و من بسیار خوشحالیم که امروز اینجا هستیم و در پاکی شهر کابل سهم می گیریم. من خانمم و تمام تیم سفارت امریکا باشندگان کابل هستیم و احساس می کنیم که نیاز است تا حصه خود را در زمینه پاکاری کابل انجام بدهیم و محیط زیست را حفاظت نماییم. این جوانان افغان که از طریق برنامه فولبرایت به امریکا رفته بودند پس از برگشت از ایالات متحده انجمن مشورتی و پلیسی کابل را نیز ایجاد کرد. اسد زمیر یکی از مسئولان این انجمن گفت هدف از تأسیس انجمن شناسایی و دریافت راه‌های حل به خلای پالیسی‌های عرضه خدمات بخش دولتی و خصوصی در افغانستان است.
این اهداف می تواند که شامل مطالعه و تحلیل خدمات عامه، اصلاحات اداری، انتشار ابتکارهای حکومتداری خوب و برنامه‌های رفاه عامه باشد. برنامه امروزی ما ارائه طرح پیشنهادی در رابطه با مدیریت مناسب دفع زباله و پاکاری یک قسمت از شهر کابل می باشد. برنامه‌های دیگری که توسط این انجمن در آینده روی آن کار خواهد کرد، عبارت از مبارزه علیه فساد اداری، ارتقای ظرفیت و حکومتداری خواهد بود.
هدف از راه اندازی برنامه پاکاری شهر کابل در یک محل مشخص و اشتراک سفیر ایالات متحده و خانم وی در برنامه این بود تا باشندگان کابل در قسمت پاک نگه داشتن این شهر توجه لازم به خرج بدهند و با شهرولی کابل و سایر ادارات مربوط در زمینه همکاری بکنند. به باور برخی از کارشناسان، آلودگی آب و هوا و محیط زیست در افغانستان به خصوص در کابل نه تنها برای باشندگان فعلی کشور بلکه برای نسل‌های آینده نیز مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده و از حکومت این کشور می‌خواهد توجه به مسئله محیط زیست را در اولویت قرار بدهد.
در حالی که سفیر امریکا در کابل و همسرش دیروز برنامه پاکاری کابل سهیم شدن، سفیر کانادا در افغانستان حمایت خود از برنامه مصالحه ملی در افغانستان اعلان کرده. سفیر کانادا در افغانستان گفته که کشورش در صورت از فعالیت‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان حمایت خواهد کرد که در این برنامه تمام اقشار و گروه‌ها مخصوصاً زنای افغان سهیم باشند. او گفت به نظر می‌رسد که تلاش‌های سال بیشتر از حد لازم سرعت داشته و از پیمانی که لازم است فراتر رفته. از طرف دیگر قمندان عمومی نیروهای کانادایی در افغانستان گفته ادامه ورود شورشیان خارجی از بیرون افغانستان به این کشور هر گونه تلاش‌های آشتی جویانه را بی اثر می‌سازد. عنایت شریف و جزئیات بیشتر.
سفیر کانادا در کابل ویلیام کرسپی میگوید کانادا آماده است از کوشش‌ها به خاطر آشتی با طالبان حمایت کند، اما چنین پشتیبانی صرف زمانی صورت خواهد گرفت که کشورش مطمئن شود در فعالیت‌های صلح افغانستان خواسته های همه گروه‌ها و اقشار در نظر گرفته شده است. ویلیام کرسپی در مصاحبه با خبرگزاری کانادین پرس گفته است پروسه صلح نیازمند وقت و زمان است و این پروسه حالا بیشتر از اندازه لازم سرعت گرفته است. سفیر کانادا گفته است جامعه بین المللی باید پافشاری کند که در عملیه صلح همه گروه ها و اقشار شامل باشند. در غیر آن به گفته او صلح تنها میان طالبان و حکومت حامد کرزی نتایج دلخواه نخواهد داشت و چون به گفته او حکومت ضعیف است، صلح ناقص می تواند کشور را درگیر جنگ های داخلی سازد. او می گوید کشورش می داند که روش آشتی کلیدی برای حل مشکلات افغانستان است، اما از نظر او کوشش های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان از مرزی که لازم است فراتر رفته است. سفیر کانادا در افغانستان می گوید اگر جنگجویان خارجی از بیرون سرحدات کشور همچنان داخل افغانستان شوند، پروسه صلح نتیجه نخواهد داد. از آن رو باید جامعه بین المللی برای رفع این مشکل با کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورهای منطقه در این مورد تماس بگیرند و آنان را وادار سازند که از درگیر شدن در مسائل افغانستان دست بکشند. از سوی دیگر قمندان عمومی نیروهای کانادا در افغانستان برید جنرال جانتن وینس میگوید در حال حاضر نیروهای کانادا سعی میکنند در قریه ها یکی پی دیگر صلح و امنیت را تامین کنند، اما وقتی جنگجویان کشورهای دیگر برای کمک به طالبان وارد صحنه میشوند همه این کوشش ها یک بار نقش بر آب میشوند. او میگوید آنانی که به زعم خودشان برای جهاد به افغانستان میآیند به غیر از جنگ چیزی دیگری نمیخواهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان 6 پروژه بازسازی را در ولایت سرپل افتتاح کرد و از آغاز مرحله سوم برنامه همبستگی ملی در سطح افغانستان خبر داد. خبرنگار رادیو آزادی در سرپل، البته در ولایت سرپل، جزئیات بیشتر.
جارالله منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات که با تیم کاری خود به ولایت سرپل سفر کرده است، از طریق هوا به مناطق آسیب زده بلخاب رفته، گفت حوادث خیلی تهدید کننده که از هر ولایت دیگر کرده ولایت سرپل امسال خسارات هنگفت مالی و جانی را به بار آورده است، خیلی ها تشویش آور است.
سیلاب بزرگترین حادثه طبیعی است که امسال و سالهای آینده ما را تهدید میکند، البته با در نظر داشت تغییرات اقلیمی که وجود دارد. وزارت انکشاف اتحاد هر سال مأموریتش این است که باید تدابیر را اتخاذ بکنه که کاهشی خطرات سیلاب کاهش پیدا بکنه. او با ساختار دیوارهای استنادی است، با ساختار دکه هاست، با تغییری مسیر سیلبر هاست، با هر نوع تدبیری که هست. اما زمانی که حادثه طبیعی به وقوع پیونده زیربناها را سرک و پل و پلچک و ایگپا را خراب میکنه، انکشاف دهات باید او را باز دوباره احیا بکنه.
وزیر احیا و انکشاف دهات در این سفرش با ولایت سرپل اظهار کرد با در نظر داشت شرایط روستاهای افغانستان، برنامه همبستگی ملی یک برنامه موفق بوده و با تطبیق دور سیوم، برنامه‌ای که تازه روی دست است، در اقتصاد مردم روستانشین تأثیر نموده و سبب دلگرمی مردم با دولت می‌گردد. سید حیات الله عالمی بلخابی رئیس شورای ولایتی سرپل گفت در دور دوم برنامه همبستگی ملی، وزارت احیا و انکشاف اتحاد به نسبت نداشتن بودجه لازم برای احداث سرک ها، اعمار دیوارهای استنادی و بندهای سیلبر تا حال نتوانسته تا این که مشکلات مردم سرپل را از این ناحیه مرفوع سازد.
چیزی را که مردم سرپل از مقامات محترم انتظار دارد توجه بیشتر به این ولایت هست و چیزی را که من من حیث یکی از خادمین و نمایندگان مردم محترم ولایت سرپل خدمت شما عرض میکنم است که و مظلومیت و انزوای ولایت سرپل هم به مرکز برسانید که مورد توجه مقامات مسئول قرار بگیره و از این انزوا ولایت با استعداد برای
مردم ولایت سرپل عمدتاً به زراعت، مالداری، تجارت‌های کوچک، تولیدات حرفه‌ای و باغداری مشغولند که دارای 6 ولسوالی میباشد. ولسوالی بلخاب در 150 کیلومتری مرکز این ولایت قرار داشته، جمعیت این ولسوالی به 70000 نفر بالغ میگردد. تمام سرک‌های قریه‌جات که به ولسوالی بلخاب وصل میشود، خامه و فوق‌العاده خراب بوده، مردم از این ناحیه سخت دچار مشکلات میباشند.
شنونده عزیز، در جریان زمستان گذشته سردی بی سابقه هوا به زراعت و مالداری در ولایت غور آسیب رساند. به می دلیل تعداد از باشنده های این ولایت که از طریق زراعت و مالداری امرار معیشت می کردن با مشکلات بی حد زیاد مواجه شدن و برای یافتن کار به دیگر مناطق افغانستان سفر کردن. اکثریتی باشنده های ولایت غور در تلاش یافتن زندگی بهتر رایی کابل شدن. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان در گزارش به همین موضوع نگاهی انداختن.
در اثر خسارت دیدن حاصلات زراعتی، تعدادی از مردم ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور از خانه های خود کوچ کردند. حیدر اعتمادی، ولسوالی لعل و سر جنگل، عصر روز چهارشنبه در تماس تلفنی گفت
حدوداً 1100 فامیل از ولسوالی لال سر جنگل مهاجر شده و دلیل مهاجرت مردم دو چیز بوده، یکی سیلاب سال جاری بوده و یکی سرمای اول سال بوده که کشتزار و علفزار مردم از رشد باقی مانده.
اما این که از کدام روستاهای ولسوالی لعل و سر جنگل بیشتر مردم کوچ کردند، سرور خان رئیس شوراهای انکشافی این ولسوالی توضیح میدهد.
بعضی قریه ها هست که شهر مهربان کلگی اعلام شده، مثل کرنی، نافزردک، شایی، دنقلنی، کوش، قلی شکرکی.
یکی از روستاهایی که باشندگان آن کوچ کردند قریه شاهی است. یکی از اهالی این قریه میگوید
نام حسن، رئیس شورای انکشافی قریه شاهی. در قریه شاهی 20-25 خانه بود که از جمله 10-11 خانه شی رفت، کشتی را سرما زد، دیگر زمینایش را سیل گرفت و مجبور شد کوچ کرد، خانه خریلکت رفت.
برای خسارت دیدگان در ولسوالی لعل و سر جنگل توسط بعضی از مؤسسه های بین المللی برای 1450 خانواده مواد غذایی و لوازم منزل کمک شده، اما از طرف حکومت افغانستان تنها به بازماندگان 13 نفری که در اثر سیل آغاز امسال جان داده بودند فقط کمک های نقدی صورت گرفته است. سرک های تعدادی از روستاها به مرکز ولسوالی لعل و سر جنگل از آغاز امسال تا هنوز مسدود مانده، سربندهای آب و جویهای آبرسانی در بعضی از قریه های این ولسوالی تا هنوز از خسارات سیل پاک نشده و به بعضی از زراعت های آبی آب رساندن نشده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
با وجود که کارهای امور بازسازی در بسیاری از نقاط شمال افغانستان جریان داره، اما جوانا از بیکاری شکایت دارن و ناگزیر برای یافتن کارهای با مزد بی حد کم به نقاط دور افغانستان میرن. عالم رحمانی ها را جزئیات بیشتر.
سید حفیظ الله سادات رئیس آمادگی با حوادث ولایت سرپل میگوید که بارانهای شدید اخیر و لغزش کوه در ولسوالی صیاد خسارات زیادی به مردم وارد کرده که ده ها خانه را در این ولسوالی خسارمند ساخته بود. با گفته سادات امروز آنها موفق شدند تا برای 54 فامیل از آسیب دیدگان ولسوالی صیاد مواد غذایی توزیع نمایند.
ما در اکثر مناطق خود زمین کمک های کمیته ملی مبارزه با حوادث و امکانات قانون محترم ولایت، ادارات دولتی ولایت سرپل با اکثر آسیب دیدگان این ولایت ما توزیع‌های مواد غذایی، غیر غذایی، نقدی را داشتیم و از همین جمله یک مقدار برنج 250 تن برنج از مساعدت کشور قزاقستان طبق سهمیه ولایت سرپل داده شده بود که ما 250 تن در اینجا در گودام ذخیره کرده بودیم. از همین مواد مواصلت نموده امروز ما برای 54 فامیل متضررین لغزش کوه در ولسوالی صیاد قریه خواجه المتو ما توزیع میکنیم.
یک باشنده قریه خواجه المتوی ولسوالی صیاد که چندی پیش از اثر لغزش کوه خانه خود را از دست داده بود میگوید باید کمک های بیشتر صورت گیرد.
الحمدلله اینجا آمدیم از طرف دولت که خوشحال هستیم که نمی کمک ها را برای ما میکنه. ما مردم آسیب دیده نمی تو خریب و بیچار و آواره و در بدر اینمیت یک لبش آمده هم اینجا ولی ها هر چیز مقصد همیت به ما توضیح کرد. ما خوش هستیم مزید بعدش هم انشاءالله امید داریم که برای ما یک دستگیری بکنند.
این در حال است که هفته گذشته اداره مبارزه با حوادث برای آسیب دیدگان 5 ولسوالی سرپل نیز کمک کرده است. سید حفیظ الله سادات رئیس مبارزه با حوادث سرپل گفت توزیع همچون کمک ها برای آسیب دیدگان سیلاب ها و لغزش کوه در سرپل ادامه دارد.
ما در چند قبل به تعداد 313 فامیل متضررین سیلاب های اخیر سال 89 برای 5 ولسوالی، ولسوالی گوسپندی، ولسوالی سنچارک، ولسوالی سوزمقله، مرکز ولایت سرپل، کویستانات ما توزیع 5 قلم مواد غیر غذایی شامل کمپل، شامل پتو، شامل 3 تا آشپزخانه، شامل پیکنیک می باشد توزیع کردیم و یک مقدار خیمه و کمپل در ولسوالی بلخاب و مقدار 46.31 متریک تن مواد غذایی شامل برنج و روغن و گندم و نخود و نمک تاوان بود او را هم توزیع کردیم. توزیعش خاتمه پیدا کرده.
از آغاز سال روان تا به امروز در ولایت سرپل سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش کوه در بعضی مناطق این ولایت باعث تخریب 55 منزل مسکونی، از بین رفتن 100 رأس مواشی و کشته شدن 6 تن گردیده بود.
گزارش بوده از کمک‌های کشور قزاقستان به مردم نادار ولایت سرپل. ساعت 11 و 28 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. یک دنیا تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز فراموش نکنین که رادیو آزادی از صفحه اینترنتی ما دیدن کنین. رادیو آزادی تازه ترین خبرهای منطقه افغانستان و جهان بر علاوه که از رادیو مشنوین در صفحه اینترنتی ما هم میخونین. آدرس ما از www.azadiradio.com. قبل از اینکه با یک بحث جالب در میز مدور رادیو آزادی در مورد تغییر در قمانده ناتو در افغانستان گوش کنیم، یک آهنگ مشنویم.
Aşk edip sana kana başımı, aşk edip sana kana başımı, kana başımı. عروسی فلک ها نباشمه، عاشق دختر ها نباشمه، عاشق دختر ها نباشمه، با سر زلفت شو نباشمه، عاشق دختر ها نباشمه، عاشق دختر ها نباشمه، با سر زلفت شو نباشمه، عاشق دختر ها نباشمه، عاشق دختر ها نباشمه.
اخیراً جنرال دیوید پتریس، جانشین جنرال استنلی مکرس، البعیث قماندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان شد. این تغییرات بحث های زیاد را در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده. البته در مورد توانایی جنرال پتریس برای برقراری ثبات در کشور، بحث امروزی میز مدور رادیو آزادی هم روی امی موضوع تمرکز داره. بحث بی‌حد جالب است. همکارم حمید پشمانی بحث تهیه کرده، با هم مشنویم.
شنونده های عزیز سلام، بحث امروز میز مدور رادیو آزادی اختصاص یافته به تعویض فرماندهی نیروهای ناتو آمریکایی از جنرال استنلی مکریستال به جنرال دیوید پتریس. طوری که شما آگاهی دارید، اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر نشر یک مضمون انتقادی در یک روزنامه خارجی جنرال مکریستال را تعویض و به عوض وی جنرال دیوید پتریس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را در افغانستان توظیف کرد. جنرال مکریستال طی مدت ماموریتش در افغانستان در تطبیق استراتژی ایالات متحده تلاش کرد و با باور کارشناسان وی توانست در کاهش تلفات افراد ملکی حدود 44% یک موفقیت را به دست آورد و همچنان در ایجاد یک هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی تلاش کرد و به خاطر این موفقیت‌هایش در ابعاد مختلف مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه یک نشان عالی را به خاطر تطبیق استراتژی وی و همچنان کاهش تلفات افراد ملکی به وی تفویض کرد. آقای دیوید پتریس به روز یک شنبه این هفته رسما کار خویش را در افغانستان آغاز کرد و روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی ضمن تبریکی آغاز کار جنرال پتریس روی انجام ماموریت بهتر وی تاکید کرد. در بحث امروز رادیو آزادی خواستیم اثرات این تغییر در فرماندهی نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان را به بررسی بگیریم و نظر کارشناسان و تحلیلگران اوضاع نظامی و سیاسی را در این زمینه شریک سازیم. مهمانان عزیزی که به خواست ما لبیک گفته و در این بحث شرکت کردند: جنرال امرالله امان، تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان، محترم شیر محمد بزرگر، رئیس حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان، و محترم رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه‌های ریاست جمهوری. با تشکر از مهمانان، پرسش اول را این بار از آقای فردوس آغاز بکنیم و ببینیم که دولت افغانستان را رابطه با تغییر این فرماندهی چی نظر دارند.
حکومت افغانستان با توجه به این که وضعیت کنونی کشور و آنچنان اهمیت که بحث جنگ با ترور در کشور داره و به نسبت تجربه گذشته آقای دیوید پتروز و موفقیت های که اونا در جنگ با عراق داشتن و تجربیات خوبی که از اون جنگ دارن و همچنان از فرماندهی عمومی اردوی امریکا در خاورمیانه و منطقه آسیا پاسیفیک داشتن، امیدوار هستم آقای پتروز به نسبت آقای مکرسال که دشواری های زیاد داره با وجود موفقیت های زیاد در زمان ماموریتش در افغانستان سپری کرد و بتونه به دست بیاره. اما جای خوشبختی اینجاست که هم اداره ایالات متحده آمریکا و همچنان همپیمانان ناتو دقیقاً کار بسیار جدی را و تاکیدات زیاد را روی ای اصل کردن که تداوم ماموریت نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان به هیچ وجه با تغییر چهره ها و کرکترهای رهبری تغییر نخواهد کرد. از این جهت حکومت افغانستان بسیار هم خوشبین هست که آقای دیوید پتروز با تجربه درخشانی که در کارنامه زندگی خود دارن و همچنان تجربیاتی که از افغانستان و از جنگی کشور دارن میتونن انتظارات خوب را هم بر مردم افغانستان و هم بر امریکایی ها که وضعیت کنونی مبارزه با تروریسم با دشواری های در کشور مواجه است در پی داشته باشد.
بله آقای بزرگر، شما اظهارات آقای فردوس شنیدین که دولت افغانستان به این تغییرات زیاد خوشبین هستند و گفتن با وجود دشواری ها میتونه یک پیامد مثبت داشته باشه. نظر شما در رابطه چی است؟ آقای پتروس تا چی اندازه میتونه که دنبال روی نظریات جنرال مکریستال باشه؟
بحثی که ما میخوایم رویش یک تمرکز داشته باشم یه امر است که برای مردم افغانستان بحث تجربیات این جنرال و آن جنرال آمریکایی چیز بسیار به اصطلاح دلچسپ نخواهد بود، به خاطر این امر که تنها برد و باخت جنگ به یک جنرال تعلق نمیگیره، بلکه به سیاست های کلان و استراتژی های بزرگ تعلق میگیره که چگونه قوت های مشترک و متحد جامعه جهانی در مشارکت وسیع نیروهای انتظامی و جنگی افغانستان پلانها و تدابیر معینی را برای پایان جنگ داشته باشند. یعنی اگر آقای مکریستال از وظایفش سبک دوش میشه به جایش جنرال با تجربه تر دیگی در عراق حضور میافه، ما باوری میست که مردم با این نیت میبینند که این جنرال چقدر میتونه با ابتکارات خودش زمان جنگ، پایان جنگ کوتاه‌تر برای مردم ارمغان بتن و تجربهاتش در عراق بدون شک سرزمین عراق، جنگ عراق، بالاخره امو انگیزه های جنگ در عراق با انگیزه های جنگ در افغانستان و بالاخره با جغرافیای افغانستان بسیار متفاوت است. میتونه نظریات آقای فردوس نظریات مربوط به جناب خودشان باشه و ما آرزومند هستم که هر جنرالی که در افغانستان متصدی امور پایان به اصطلاح بخش جنگ در افغانستان میشه عاقل‌تر از پروژه های جنگی بیندیشن، یعنی برای صلح توانمندیش بیشتر باشه به تناسب جنگ.
جنرال صاحب امان، شما که در بخش نظامی تجربه بیشتر دارین، از نظر شما آیا جنرال پتریوس میتونه که در بخش کاهش تلفات افراد ملکی همچنان هم نظر باشه با جنرال مکریستال و همچنان در زمینه هماهنگی بین نیروهای خارجی و داخلی نظر شما آقای پتروس چه پالیسی را تعقیب خواهد کردن؟
تشکر. میخوام یک دو نقطه را مقدمه به جواب شما ارائه فرمایم. ببینین افغانستان یک کشور بزرگ است، همچون مشکلات بزرگ هم داره و هم نزدیک به سیاست های منطقوی و جهان هم هست و هم این کشور همیشه در محاسبات ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیکی نیز در محاسباتش دیده می شود. باید گفت که همه سیاست های منطقه است که کشور ما را متاثر ساخته. ببینین تغییر شخصیت ها، ما فکر میکنیم صرف از لحاظ خصوصا جنرال های نظامی که می صرف در تکتیک ها شاید تغییر بیاید، اما استراتژی بزرگی که از طرف ایالات متحده آمریکا که در اساس ائتلاف بزرگ مثلثی که وجود داره هستند با افغانستان آمدن، اونا سر استراتژی خود شوارمانین گفته که گویا خفه ساختن و یا از بین بردن و یا خرد ساختن نهادهای خود تروریسم و مبارزه بعدی از امر قاچاق مواد مخدر و سیومیش است که بازسازی در افغانستان. یکی چقدر مانی میشه و شدن، هم پیشتر ما تذکر دادم که سیاست های منطقوی و نزدیک در خود امی منطقه جغرافیوی وجود داره. ببینید سر شخص جنرال که جدیدن آقای پتروس آمده، سر از شما صحبت کردین، درست است که امی استراتژی نظامی به خاطر عملیات عمومی به افغانستان طرح شده، ما اگر غلط نکرده باشم دوستا با من موافق باشه که خود آقای پتروس در راست از طرح استراتژی قرار داشتن و خود آقای کریستال هم در اینجا اشتراک داشتن، 400 نظامی دیگری که در آکادمی بالای زنا کار کرده بودن بعد از دفاع این استراتژی امضا شد و توشیح شدن و بالاخره به ملاک عمل قرار گرفت که عملا جریان داره در افغانستان. با تغییر و تبدیل اشخاص و افراد هیچ نوع ما تشویش نداریم، صرف تشویش ما ای است که زودتر از لحاظ سنتی شناخت جامعه و شناخت مردم افغانستان این مهمتر است. ببینید که شما از عراق یادآوری کردین، اراضی خود عراق با اراضی افغانستان بسیار یک فرق مدهش هستند. ببینید در 5 کیلومتر الی 8 کیلومتر عراق اگر ما یک سنگ بزرگ را بانیم قدر یک بره معلوم میشه، اما شما ببینید که در 5 متری اراضی افغانستان شما یک دیگه تان گم میکنین. ارتفاعات کوهستانی افغانستان از لحاظ انداخت ها، از لحاظ عملیات های نظامی ببینین فرق میکنه.
یعنی آقای امان، منظور شماست که آقای پتریوس در افغانستان با دشواری ها مواجه میشه؟
بدون شک هیچ عملیات نظامی، هیچ حرکت نظامی بدون دشواری ها و بدون چالش وجود نداره. و خود آقای پتروس نیک و آقای کریستال هم همین تو مواجه بودن برشان. ما پیشتر ذکر کردیم که با امیدی از اینکه همکاران نزدیک از اونها که قبلا همینجا بودن و شناخت دقیق از مردم، از اراضی و محکمه وضعیت افغانستان به خود آقای پتروس در قدمی اول ضرور است، چرا که این عراق نیست. نه کشورهایی که با امرای عراق همسایه هستند با افغانستان است اونجا نبودن و اونجا که است اینجا نیستن. ما پیشتر در مقدمه خود گفتیم که این سیاست منطقوی و جهانی اینجا روبرو هستند. هیچ بله. کس هیچ کشوری که در پالوی ما هستند اونا دست یارا لاشه نشتن که آقای پتروس آمده قهرمانی را از اینجا هم بگیره. اینجا اینمی دشواری ها هست که جنگ استخباراتی و جنگ نظامی و جنگ سرد هم در پالویش قرار داره.
بله. یک مسئله دیگر هم می‌خوایم آقای فردوس شریک بسازیم. آقای فردوس، همزمان با تغییر فرماندهی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، هم مردم افغانستان و هم تحلیلگران مسائل نظامی داخلی و خارجی از تصمیم مقامات آمریکایی در زمینه خروج تدریجی عساکرشان تا سال 2011 نگرانی دارند، در حالی که فعالیت مخالفان شما می‌دانید که در اکثر ولایات افغانستان افزایش یافته. آیا این تصمیم باعث نخواهد که مخالفان جسورتر شوند؟
دشواری کلانی که فعلا در دستور کار چگونگی تصمیم گرفتن بر سر جنگ با ترور در افغانستان وجود داره در سطوح مختلف است. ایالات متحده آمریکا از با تدوین استراتژی جدید خود و اعزام 30,000 افسر سرباز تازه نفس به افغانستان ضرب العجل را تعیین کردند که بعداً با دیدگاه ها و اختلاف نظرهای زیاده در دستگاه حکومت ایالات متحده آمریکا به میان آمد. بس اینجاست که یک بار باراک اوباما تایید میکنه که در جولای سال 2011 آغاز روند خروج تجدیدی نظامیان آمریکایی از افغانستان هست و بعد هم در مقامات دیگر در کاخ سفید این مسئله را مربوط یعنی مشروط به چگونگی قدرتمند شدن و تامین توانایی اخذ تامین امنیت افغانستان توسط خود نیروهای امنیتی افغان هست. تا جایی که ما اطلاع داریم و مجراهای رسمی و چگونگی برخورد خروج سربازان آمریکایی به افغانستان دقیقاً متمرکز به این مسئله هست که چه زمان نیروهای امنیتی افغان توانایی کسب امنیت مناطق مختلف کشور خود را میگیرن و بعد این پروژه آغاز میشه. من مطمئن هستم که جنگ در افغانستان با ضرب العجل به پایان نمیرسه. جنگ در افغانستان آنچنان که ما شاهد بودیم با تدوین استراتژی‌های به دور از واقعیت به بسر رسیدنی نیست. با توجه به این نگرش واقع‌بینانه ای که ما مطمئن هستیم اونا ارزیابی خود را بر بنیاد این معیارها انجام خواهد دادن، خروج پیش از وقت، یعنی پیش از آماده شدن نیروهای امنیتی افغان در دستور کار نیست و به هیچ وجه ایرا مفاد استراتژی جنگ با ترور تنها در حوزه جغرافیایی افغانستان نه، بلکه در مناطق مختلف دیگری که نیروهای مبارزه با ترور حضور دارند، این مسئله را با جدیت مورد بررسی قرار خواهد دادن. بحث خروج، بحث اگر آغاز هم شود تدریجی خواهد بود. بخش از این جنگ بخش استخباراتی و جنگ سرد هست و در استراتژی نظامی پیشبینی مثلا یک ضرب العجر بر پایان این جنگ از یک طرف مفاد و سودمندی های خود را هم داره. مثلا شما در برای اقناع کشورهای منطقه یکی از انگیزه های بسیار زیاد قدرتمند میتونه بوده باشه. مثلا اینا برای خورد شدن آماده هستن، ولی مشروط به این که اوضاع چگونه به پیش میره.
جناب بازرگان، شما شنیدین که آقای فردوس گفتن که نگرانی وجود نداره، فقط نیروهای خارجی شرایط میبینن که مثلا چگونه پیش میره. همین پرسش به شما راجع میشه، آیا تصمیم مقامات آمریکایی در مورد خروج تدریجی نیروهایشان از افغانستان از سال 2011 باعث افزایش فعالیت مخالفان و تلفات افراد بیشتر افراد ملکی نخواهد شد؟
بدون شک ما باورم همی است که مسئله مورد بحث که آقای فردوس روش تفسیر خوب داشتن نکات دارم مورد نظر، به این معنی که از آغاز قوت ها وقتی که در افغانستان جا به جا می شد در می رابطه به یک استراتژی دراز مدت شک و تردید وجود داشت که قوت ها برای چی اهداف، تا چی مدت زمانه، با چی توانمندی حضور خواهد یافت. در یه آخر دیده میشه که جابجایی نیروهای جدید از یک طرف و بیان خروج قوت ها به شکل تدریجی از جانب دیگه مطرح میشه. دو تصور برای ما دست میده. اگر بحث خروج قوت ها به مثابه یک حرکت سیاسی به عنوان یک موری سیاسی برای آرامش کشورهای منطقه مطرح شده یا مطرح میشه که این قوت ها دائم در اینجا باقی نمیمونه، مرزهای از وار زیر پای نخواد کرد، خب یقینا که یک حرف است که برای اطمینان اگر داشته باشن خوب. اگر این جمله حقیقتا یک جمله نظامی باشه و رویش تکیه شوه که این قوت ها به اینی تاریخ بدون از این که مشخصا دستاورد اینجا وجود داشته باشه، سرزمین که در اینجا جا به جا هستن، چی به شکل گروپ های بزرگ، چی به شکل گروپ های کوچک، خروج قوت ها آغاز میشه. ممکن این خروج بر دو نوع حرکت اپراسیونی، بر دو حرکت اپراسیونی به گونه به اصطلاح تنظیم شوه. اون نوع تکنیک و سلاحی که دیگه کاربردش در سرزمینی که یا اونجا فعالیت نظامی را داره ممکن دیگه به پایان رسیده باشه، نیازش نباشه به عنوان یک وسنیت همین گروپ تکنیک خود خارج بکنن و بگوین که ما از افغانستان تدریجی برآمدیم. و در این اواخر بدون شک بین طرفدارهای دموکرات ها و جمهوری خواه ها در این مسئله تفاوت های نظر بسیار کلان وجود داره، دیده میشه و سناتورهای نیرومند و شناخته شده آمریکایی ها که امکنون در افغانستان میگن حضور دارن، از یک موضعی برتر به اصطلاح در ادامه به جنگ به اصطلاح میبینن و جانب دموکرات ها میخواه آن چراغای بوش آغاز کرده زودتر به عنوان یک پیام به اصطلاح مثبت و صلح برش پایان بده. ولی ما باوریم همین که خروج از افغانستان نه به این سادگی صورت خواهد گرفت،
بله،
و نه هم به اصطلاح باور متحدین چون این چیزی خواهد بودن.
جناب سبامان، گزارش های وجود داره که پس از تغییرات جدید نظامی در افغانستان نیروهای نظامی آمریکا روی عملات هوایی و استفاده از آن تاکید دارند و آن را بهترین گزینه معرفی میکنند. با توجه به اینکه شما یک جنرال نظامی هستین و شناختی از افغانستان دارین، تا چی اندازه در سرکوب کردن مخالفان و مناطق تحت تسلطشان از نظر شما استفاده از نیروهای هوایی میتونه موثر باشه؟
تشکر. قبل از اینکه ما به سوال شما پاسخ ارائه کنم، میخوام یک کلمه را که فردوس برش اشاره کرد جدی قابل توجه بود، بحث اختلافات درونی سیاست های امریکا کردن. ببینین واقعا ما تایید میکنیم این حرف آقای فردوس. وقتی که امی اختلافات ما نام میبریم، ما یک چیز علاوه میکنیم که ما خدای نخواسته یک بار دیگر مثل که افغانستان به قربانی سیاست های منطقه شد، یک بار دیگر قربانی سیاست های درونی امریکا باید نشود، که این مسئولیت جدی بر رفع از این مشکل از حکومت افغانستان است که همیش به شکل مقطعی باید اقدام کنه، به شکل مقطعی باید برشان بگویه. چیزی دیگه که سر ایام شما صحبت کردین و ما به هر نوع رازی نظامی که پیش از وقت گفته میشه ای غلط از قانون نظامی است و خلاف پرنسیب نظامی است، هر نوع وعده‌ای که یکی از غلطی های جدی اسرار نظامی امی است که ما ای را اتو میکنیم قبل از ادا و قبل از اقدام عمل و ای را افشا میشه، ای را در ما نظامی ها ای را اسرار نظامی میگیم و فاش اسرار نظامی که غلط هستند ای را بگیم.
جنرال صاحب ببخشید برزی که از بس خارج نشیم، او مسئله خروج قناعت مراسل
فقط یک عرض کوچک مدامی است که باید یاد کنیم که باعث بلند بردن مورال افراد خود اگر ما این حرف میزنیم باعث سربازگیری طرف مقابل هم همی حرف است. اونا کسانی که کم شکست خورده اونا را امیدوار میسازین شما که این فردان پس فردا بعد از دم ما پیروز میشویم، این قطعات میبره دوباره ما قدرت میگیریم، اینمیست که زمینه سربازگیری به جانب مقابل میشه و با یک حرف کوچک که مورال خود بلند میبریم و از جانب مقابل بیخی زیاد میشه. آمدیم سر حرف شما که چرا بمباردهای هوایی شما ببینید در اینجا من ناامید از سکتورهای دفاعی خود نیستم هنوز، یک چیز امیدواری برام پیدا شده که اگر بتانه با امیدی از این کمی تغییراتی که میاین اگر بتانه که یک هماهنگی بین سکتورهای دفاعی افغانستان و سکتور جنگی خود جامعه جهانی مثلثی که آمده اینا با یک هماهنگی عمل کنه که در موجودیت آقای کریستال قطعا تا آخر به وجود نامد، با امیدی از که اگر ما بتانیم سکتورهای دفاعی خود را منسجم ساخته راپورهای کشفی ما دقیق باشه، ببینین ما در داخل خاک افغانستان هیچ نوع قرارگاه هیچ نوع مراکز تعلیمی القاعده و یا تروریست نداریم، البته جایش معلوم است، اما در اینجا عملیاتهای خود میکنند، زخمی شان در دیگه جای هستند، تداوی شان دیگه جای هستند، موضوع لوجستیکی شان از خط تو طرفه هستند، با امید از اینکه اونا رو در نظر گرفته وقتی که در خاک ما عملا میبینیم که یک نقص کلانی از حکومت ما امیه بود که هیچ وقت ما هیچ وقت فشار سر ازی ناوردیم، هنوز که ما 6 صنف از اردو حذف کردیم، ببینین ما از لحاظ جغرافیایی نقطه افغانستان کوهستانی ما سلاح زرهی نداریم، ما تانک نداریم، ما توپچی نداریم، ما با ضربات هوایی قطعا طیاره در اختیار ما نیست. شما ببینید 5876 کیلومتر سرحد با 6 کشور شما امروز بیدار به دروازه هستین، باز ماندین، از هر رای هر کس که آمد هر کس که رفت. چرا این زوف ماست که چند وقت پیش جلال ما رئیس جمهور هم به این اشاره کرد که اگر در دروازه ما باز از در دروازه شما خوب بسته است شما چرا قاچاقبر را میمانید؟ این ثبوت امی حرف است که ما به سرحدی توجه نکردیم، فقط هماهنگی در سکتورهای امنیتی افغانستان جمع مثبت به هماهنگی به مثلثی که در اینجا هست.
بله آقای بازرگان شما شنیدین ما خلاف است و آقای جنرال صاحب امان با عملات هوایی و میخواییم در مورد نظر شما را بدانیم اگر واقعا همچون تصمیم باشه که روی مثلا ابعاد نظامی هوایی زیادتر ارتقا بکنن این اثرات سر روان مردم چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه؟
تشکر دوستم، باوری ممی است که در فعالیت های ماریبوی وقتی که یک اپراسیون نظامی آغاز میشه تشریک مسایی مجموعی قوت ها در روی خریطه نظامی تثبیت میشه، قوت های پیاده گرفته تا توپچی تانک و بالاخره قوت های هوایی. اگر دقیقا به اسلام ما بخواییم یک فعالیت درست تنظیم بکنیم همی باید به عنوان یک تشریک قوت ها مورد عمل قرار بگیرم. استفاده به تنهایی از قوت های هوایی میتونه برای قوت های متعرض ایکی کی هست، برای از او بازدارندگی داره، تلفاتش کمتر میکنه و طرف بیشتر طرف مقابله دفع ترد میکنه و موجودات جاندارش بی جان میسازه، موضوعی به اصلا تخریبی داره و به شدت بالای روان اجتماع و ملکی ها اثر گذار است و بدون شک اگر دشمن در یک محل 5 نفر حضور داره و ما ضربات هوایی را برای کل به اصطلاح قریه، برای کل یک ساحه که در اونجا انسان‌های به اصطلاح مظلوم بیگناه دیگه هم حضور دارن با چاپ کلانش استعمال میکنیم. یعنی ما میخواییم که گوسفند با اسکارت دیم یا با بمهای 1000 کیلویی دیم. من فکر میکنم هیچ زنده جانی به اصطلاح از لحاظ روانی و روحی در اونجا آرام بوده نمیتونه، تشوشات برش بار میره و جا میمره. یکی از موضوعاتی که جناب رئیس جمهور بار بار به اصطلاح شاکی هستن و بار بار هم از جامعه جهانی میخواین و گاهی هم به گونی به اصطلاح میگن که خود گفتیم کسی نمیکنه، کسی حرفای ما هم نمیشنوه، وجد بیچارگی خودم مطرح میکنه، همین ضربات هوایی است. من باور همیست
بسیار تشکر آقای بزرگر. بله
اثرات خوب
آقای فرداوس نگرانی شما را هم شنیدن در زمینه و جنرال صاحب هم که یک متخصص بخش امور نظامی هستن. آقای فرداوس، با توجه به اظهارات جنرال پتریوس، اگر واقعا چنین اقداماتی از طریق فضا صورت بگیره، عملات روی عملات نظامی زیادتر تاکید شوه، شما اثرات چگونه ارزیابی میکنید و بالاخره دولت در زمینه چی تصمیم روی دست خواهد داشت؟
اونچه ما به عنوان یک شهروند افغان و به عنوان کسی که دینیم جغرافیای جنگ زندگی میکنم و سمت رسمی دارم برای در حکومت افغانستان و برداشت های حکومت افغانستان هم ایه هست که هر وسیله ای که با هر ابزار و هر شیوه ای که در جنگ افغانستان، در جنگ با تروریسم در کشور استفاده میشه، فقط یک نکته بسیار حساسیت برانگیز است و غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش، افزایش تلفات نظامی ها. یک از عوامل بسیار عمده که مکر سال نزد افغان ها و حکومت افغانستان با اعتماد کسب کرده بود این نکته است. اگر آقای پتریوس با استفاده از این طرح خود که بیان کرده که ما از نیروی هوایی بیشتر در جنگ با مخالفین مسلح دولت استفاده میکنیم و اگر پیامدهای از این قسم پیامدهای جنگ با ترور در یک سال قبل یا قبل از آمدن آقای مکرستال بوده باشه، به هیچ وجه برای حکومت افغانستان و برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود. از این جهت من اطمینان میتونم براتون با توجه به روابطی که ما بین ارگان‌های امنیتی افغان و سیاست پرتکتیکال که رئیس جمهور افغانستان روی دست گرفته، هیچگاه برای هیچ کسی اجازه را نخواهد داد که اقدام به شیوه نظامی بکنه که طرفات غیر نظامی را در کشور افزایش بده و غیر قابل پذیرش است.
بله، فقط صحبت خود جمع میکنیم. جناب جنرال صاحب، شما دوره ماموریت نظامی جنرال پتریوس در آباد نظامیش چگونه ارزیابی میکنین؟ آینده شما منظور ماست.
ما با سر حرف خود پس دور میخوریم که واقعا جنرال برجسته و خوشبختانه در راس امی استراتژی که طرح شده خودش بود و فعلا مسئولیت را خودش گرفته. فقط همکاری از نهادهای سکتورهای دفاعی افغانستان و همکاری از خود جامعه جهانی مثلث که انگلستان، امریکا، اروپا در اینجا است، با یک همکاری دقیق و یک امانگی دقیق با یک تمرکز به تبع یک مرکز عمومی که تماما اطلاعات دقیق بگیره، دقیق عملیات کنه و جلوگیری از تلفات ملکی اضافه تر صورت بگیره. ما پیشتر عرض کردم که یک کلمه اضافه میکنیم که این وظیفه با وجود که اونا معلومات کافی در از حکومت افغانستان است که از لحاظ سنتی، از لحاظ منطقوی افغانستان یک دفعه مردمش برش تعریف کنه.
بسیار تشکر جنرال صاحب. بالاخره آقای بزرگر، با توجه به اینکه ما در درگیری ها بارها شاهد تلفات افراد ملکی بودیم، بقیده شما در دوره فرماندهی آقای پتریوس وضعیت مردم ملکی بخصوص در مناطق روستایی چیگونه خواد بود و پس از این چیگونه موضوع پیش خواد آمد؟
تشکر. من فقط به یک مسئله توجه را جلب میکنم که بسیار وقت خواد بود که ما به زبان کشور دیگی به اصطلاح دلایل و ارقام بسیار بالا و پایین برای کسی بدیم. آقای جنرال وظیفه خود در افغانستان گرفته، فرصت بدین که آقای جنرال چی برنامه داره. اولی اگر من ادعا میکنم که آقای مکریستال جنرال ضعیف بود و این جنرال قوی است، من فکر میکنم به جای به اصطلاح وزارت دفاع و پنتاگون آمریکا ما قضاوت کردیم. من امیدوار هستم که جنرال خوبی برای صلح برای افغانستان باشه که دیگه ملکی های ما جان نتن و قریه های ما ویران نشن. هرگاه چنین کردن مورد حمایت مردم ما قرار میگیرن و اگر نبود رای رفته ادامه خواهد یافت.
بسیار تشکر آقای فردوس. بنان آخرین پرسش، با آغاز کار جدید فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، برخی از آگاهان از وجود اختلاف نظرهای درونی و بیرونی در مبارزه با طالبان سخن میزنند. پتریوس در نخستین سخنرانیش از نیروهای مستقر خارجی خواسته که در سرکوب مخالفان متحد شوند، در حالی که دولت افغانستان روی تماس‌ها و مذاکرات بیشتر تاکید دارد. مردم افغانستان میخوان بدانند که در عقب پرده چه رازهایی وجود دارد و دولت افغانستان تا چه اندازه در زمینه با نظر پتریوس توافق دارن.
چنانکه شما در رسانه‌ها شاهد هستین، جنگ افغانستان یعنی جنگ با تروریسم و مخالفین مسلح حکومت بسیار هم یک جنگ یک رخ و ساده نیست. ابعاد بغرنج و پیچیدگی زیاد داره. بخشای از این ابعاد به بنبست رسیده، بخشای دیگر وارد کار شده. حکومت افغانستان با توجه به تجربه 8 یا 9 ساله‌ای که در جنگ با ترور داره و پالیسی‌های سیاسی را که تجربه کرده، اکنون به این نتیجه رسیده که جنگ یعنی راه جنگ یعنی برخورد نظامی تنها راه حل نیست. از این منظر ما امیدوار هستیم که آنچه آمریکایی‌ها در جنگ گرم و مستقیم با مخالفین مسلح حکومت قرار دارن و متمرکز هستن روی مسئله و نیروهای امنیتی افغان هم همکاری میکنه. اینا را حکومت افغانستان گزینه‌های مختلف و دگرگونی روی دست داره. از او جمله یکی هم پس مذاکره با مخالفین هست که جرگه مشورتی صلح یک قطعنامه‌ای را بر ما ترتیب کرد که امیدوار هستم نتایج ملموس از او را به زودی شاهد باشیم. ولی به هر صورت این جنگ دارای ابعاد مختلف هست و نباید فراموش کرد که با این سادگی که در رسانه‌ها مطرح میشه و این استراتژی که بسیار زیادم ساختاری می‌نماید چنین نیست و ابعاد از این به بنبست رسیده، ابعاد دیگر باید روی کار بیاید و دستور کار قرار بگیره که چنین هم شده و امیدواری های زیاد وجود داره که قبل از به اتمام رسیدن پروسی جنگ در افغانستان از راه نظامی روند مذاکرات را که حکومت افغانستان روی دست گرفته نتیجه امیدوار کننده تر را به دسترس ما قرار بده.
شنوندگان گرانقدر رادیو آزادی، این بود بحث امروز رادیو آزادی در رابطه با تغییر فرماندهی نیروهای ناتو آمریکا در افغانستان. از مهمانان گرامی بسیار تشکر میکنیم. سلامت باشین.
رادیو آزادی.